ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای آذربایجانی اش خواستار رفع سوء تفاهمات شد. بنا به آمارهای وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 124 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. و دو نماینده مجلس میگویند تلگرام و اینستاگرام باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی شنبه اول آبان 1400 خورشیدی از پراگ رو به سردی بیشتر همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با اخبار و گزارش ها و گفتگوها. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در تماس با جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان خواستار رفع سوء تفاهمات و تسهیل تردد کامیون‌های ایرانی در مناطق مرزی شد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در این مکالمه تلفنی با اشاره به آنچه تماس‌های سازنده اخیر دو وزیر خان از آزادی دو راننده ایرانی بازداشتی در جمهوری آذربایجان نیز تقدیر کرد. بنا به همین گزارش، وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان با تاکید بر ادامه این رایزنی‌ها خواستار ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور شدند. انتشار این تماس از سوی رسانه‌های ایران در حالی است که طی هفته‌های گذشته روابط تهران و باکو به شدت تنش‌آلود بوده و دو کشور به طور همزمان اقدام به برگزاری چندین مانور نظامی در مناطق مرزی مشترک کردند. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 124 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7000 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 نفر میرسد. سازمان نظام پزشکی کشور البته بارها اعلام کرده است که آمارهای واقعی کرونا در ایران چند برابر آمارهایی است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. همچنین پیام تبرسی عضو کمیته علمی کشوری کرونا امروز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت روند بیماریابی در ایران در مقایسه با کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کردند ضعیف است. به گفته او در ایران روزانه تنها بر روی 100000 نفر تست کرونا انجام می شود. دو نماینده عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی میگویند شبکه‌های اجتماعی باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. احمد امیرآبادی فرهانی نماینده قم و حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند نمیتوان اجازه داد شبکه‌های مانند فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام بدون توجه به قوانین جمهوری اسلامی هر فعالیتی انجام دهند. نماینده اصفهان همچنین گفته است که اگر این شبکه‌های اجتماعی همراهی نکنند از رقبای خارجی و داخلی آنها استفاده می‌شود. یکی از اپلیکیشن‌های پیشنهادی که از آن به عنوان جایگزین شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد این دو نماینده نام برده می‌شود، اپلیکیشن روبینو وابسته به یک شرکت ستاد اجرایی فرمان امام است که قرار است جایگزین اینستاگرام شود. در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر طرحی برای محدودیت اینترنت در ایران بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در سرمقاله امروز خود شنبه نوشته است که برای حکومت ایران به رسمیت شناختن طالبان از خطای استراتژیک هم بالاتر است و باید آن را یک لکه ننگ نامید که در تاریخ ثبت خواهد شد. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از مقام‌های ایران خواسته تا به گفته او ننگ به رسمیت شناختن طالبان را به عنوان لکه سیاه بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی پاک کند. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی این سرمقاله را در انتقاد از حضور نمایندگان ایران در اجلاس چهارشنبه گذشته در مسکو نوشته است که نمایندگان طالبان و 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان در آن شرکت داشتند. و اما نخستین گفتگوی این نوبت خبری، یک مقام ارشد اسرائیلی روز جمعه 30 مهر ماه گفت نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار خود توافق کردند که دو کشور به اجرای مکانیزمی برای جلوگیری از درگیری بین نیروهای اسرائیلی و روسیه در سوریه ادامه دهند. در این زمینه با حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک مقیم ترکیه، گفتگو کردم و نخست از او خواستم دیدگاه کلی خود را درباره آنچه در این مذاکره بین ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت مطرح شد بیان کند.
ببینید، ما اینو ابتدا باید در نظر بگیریم که همکاری بین اسرائیل و روسیه در سوریه روی چهار محور استوار بود. یکی اینکه اسرائیل، اولی اینکه اسرائیل حملات خودش رو به لحاظ موقعیت و ابعادش به روسیه اطلاع میده بر اساس یک مکانیزم جلوگیری از درگیری. دوم، هر دو بر اساس این اصل اینکه منطقه عاری از حضور اسرائیل عمل میکنند، به خصوص تو مناطق غرب و جنوب غربی. سومی که در صورت وقوع یک بحران جدی مثل اتفاقی که سپتامبر 2018 برای ایلوشین 20 ارتش روسیه اتفاق افتاد، اگر اتفاقی همچنین رخ بده، هماهنگی بین روسیه و اسرائیل در سطح رؤسای ستاد کل ارتش و سران کشور انجام میشه. و چهارم اینکه روسیه هم نسبت به حملات اسرائیل عموما مواضع خونسا و بی‌طرفی رو بگیره. این مکانیزم از در واقع سپتامبر 2015 که روسیه وارد جنگ سوریه شد و به ویژه بعد از 2017 که حملات اسرائیل افزایش پیدا کرد وجود داشته، ولی اخیراً من فکر می‌کنم توافقی که بین الان اسرائیل و روسیه انجام شده این شکلی هست، چون اخیراً در تابستان 2018 قرار شده بود که روس‌ها در واقع مطمئن بشن که نیروهای ایرانی از مناطق جنوب و جنوب غرب سوریه، یعنی در اون مثلث بلندی‌های جولان، اردن و قنیطره و در خارج میشن، 80 کیلومتر فاصله پیدا می‌کنن از مرز سوریه و اسرائیل. چون نیروهای ایرانی عملاً اونجا حضور پیدا کردن، الان روسیه فشار میاره به جمهوری اسلامی که نیروهای جمهوری اسلامی از نزدیکی بلندی‌های جولان 80 کیلومتر عقب برن طبق موضع قبلی. در ازای اینم اسرائیل حملات خودش رو به سوریه تا یه حدی کمتر میکنه و یا حداقل هدفمندتر توی یک سری مناطق خاص میکنه، چون روسیه میخواد سوریه وارد منطقه دوباره دوران بازسازی خودش بشه و میخواد که عملاً تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به حداقل برسه.
با توجه به اون بخشی از تفاوت موضع روسیه و اسرائیل که به برجام مربوط میشه و به مذاکرات احیای برجام، مخالفت همیشگی که اسرائیل در این زمینه داشته و به صراحت اعلام کرده، این رو در دل این مذاکرات چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا چیزی در این زمینه هم به باور شما رد و بدل شده که بخواد مؤثر باشه روی وضعیت بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام؟
ببینید، برداشت من این هستش که این مذاکرات آقای بنت و پوتین روی دو محور اصلی بوده. یکی نقش ایران در سوریه و اون در واقع نوع بازی اسرائیل در سوریه، این یه بودش بوده، و یک بود دیگه هم احتمالاً به مسئله بحران اتمی جمهوری اسلامی رفع پیدا میکنه. من فکر میکنم اسرائیل با توجه به اینکه موازش رو داره خیلی شدیدتر میکنه نسبت به برنامه اتمی ایران، میخواد مطمئن بشه که اگر قرار شد که حالا ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی به هر حال یک شکلی بخوان اون مکانیزم معاشره رو فعال بکنن و به هر دلیلی در واقع با هر بهانه‌ای برنامه اتمی ایران در واقع به ذیل چپتر 7، اون ماده در واقع چپتر فصل 7 منشور سازمان ملل ارجاع داده بشه، اون موقع اگه قرار شد که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه، اینجا روس‌ها هم همراهی بکنن. به نوعی داره اسرائیل تلاش میکنه که روسیه رو در اون شرایط همراه خودش بکنه، همراه آمریکا بکنه و از این طریق بره رایزنی میکنه. کما اینکه ما رو در نظر بگیریم که روس‌ها قبلا هم همچین اقدامی رو انجام دادن، کما اینکه ما میدونیم روس‌ها بین سال 2006 2008 و در سال 2010 به تمامی قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت دادن، از جمله قطعنامه 1929 که ژوئن 2010 تصویب شد و یک قطعنامه سنگین و خیلی مبسوطی بود علیه ایران. و این روس‌ها همیشه در زمانی که رابطه‌شون با آمریکا تیر و تار شده، از کارت جمهوری اسلامی استفاده کردن برای تنظیم روابط خودشون با آمریکا و بعید نیستش که در واقع همچین اقدامی رو در تحت شرایط خاصی بخوان انجام بدن و در واقع به یک نوعی همسو بشن با آمریکا، اگر برنامه اتمی ایران بخواد به سمتی بره که برای روسیه مسجل بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب اتمی هست، چون دستیابی ایران به بمب اتمی یک خط قرمزی برای روسیه محسوب میشه.
حسین آقایی بود، کارشناس مسائل استراتژیک ساکن ترکیه، که بنده با او درباره ملاقات اخیر نفتالی بنت و ولادیمیر پوتین گفتگو کردم. و اما تاختن کره شمالی به ایالات متحده برای پشتیبانی از تایوان. کره شمالی روز شنبه دولت جو بایدن را به افزایش تنش‌های نظامی با چین از طریق پشتیبانی به توصیف پیونگیانگ غیر مسئولانه از تایوان متهم کرد و حضور نظامی روبه رشد ایالات متحده در منطقه را تهدید بالقوه برای خود عنوان کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ایالات متحده را در صورت حمله جمهوری خلق چین پایبند به دفاع از تایوان خواند. گزارش بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه.
معاون وزیر خارجه کره شمالی از ایالات متحده به دلیل ارسال کشتی‌های جنگی از طریق تنگه تایوان و ارائه سیستم‌های تسلیحاتی و آموزش نظامی ارتقا یافته به تایوان انتقاد کرده است. در اظهاراتی که رسانه حکومتی کره شمالی منتشر کرده، پاک میونگ هو مسائل تایوان را کاملا مربوط به امور داخلی جمهوری خلق چین ذکر کرده، نقش ایالات متحده در آن را دخالت بی‌ملاحظه و تهدیدی جهت به وجود آمدن وضعیتی حساس در شبه جزیره کره توصیف کرده است. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک همایش شبکه خبری CNN گفت که ایالات متحده متعهد است در صورت حمله چین از تایوان دفاع کند، در حالی که به نظر رسید این موضع دیرینه واشنگتن مبنی بر حفظ به اصطلاح ابهام استراتژیک در خصوص اینکه آیا در صورت حمله جمهوری خلق چین به تایوان مداخله خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت بایدن قصدی برای نقل تغییری در سیاست نداشت.
Well, there has been no shift. The president was not announcing any change in our policy, nor has he made a decision to change our policy. There is no change in our policy.
پیشتر وزیر دفاع ایالات متحده لوید آستین پس از نشست دو روزه وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در یک کنفرانس خبری در بروکسل در مورد چین، ائتلاف‌های مانند ناتو را یکی از بزرگترین نقاط قوت دانست و اشاره کرد هیچ کشور دیگری از انواع ائتلاف‌ها و شراکت‌های اینچنین بهره‌مند نیست.
Alliances like NATO is one of our greatest strengths. No other country enjoys the types of alliances and partnerships that we do. I think you remember that back in 2019.
وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه خاطر نشان کرد که دو سال پیش در نشست سران متحدان ناتو برای اولین بار لزوم رسیدگی به خطر چین را علناً اعلام کردند و در نشست ماه ژوئن ناتو در مورد چالش‌های ناشی از بلندپروازی‌ها و رفتار چین برای نظم بین المللی مبتنی بر قوانین توضیح دادند.
To ensure that they engage our partners in the Indo-Pacific and work with our partners to.
لوید آستین در ادامه از علاقه فزاینده متحدان و شرکای ناتو برای تضمین تعامل با شرکا و کار جمعی در حوزه اقیانوس‌های هند و آرام موسوم به هند و پاسیفیک به منظور تضمین آزاد و باز ماندن منطقه و برقرار ماندن نظم مبتنی بر قوانین بین المللی در آنجا گفت.
To ensure that we collectively work to ensure that the Indo-Pacific area or region remains free and open.
وزیر دفاع ایالات متحده گفت کسی نمی‌خواهد ببیند مسائل بین طرفین تنگه مقصود تایوان و چین به درگیری برسد و قطعاً پرزیدنت بایدن نمی‌خواهد و دلیلی نیست باید برسد.
Nobody wants to see cross straight issues come to blows. And certainly not President Biden, and there's no reason that it should.
وی افزود این را بارها گفتند و باز میگوید به سیاست چین واحد طبق قانون موسوم به روابط تایوان همچنان پایبندند و ادامه داد ضمانت ها در بیانیه ها همان گونه که در چندین دولت انجام یافته ادامه خواهد یافت تا به تایوان با گونه هایی از توانایی هایی کمک کند که برای دفاع از خود نیاز دارد.
As we've done over multiple administrations.
به دنبال جنگ داخلی چین که از سال 1927 میلادی تا سال 1949 به مدت 22 سال به طور متناوب میان نیروهای ناسیونالیست دولت جمهوری چین به رهبری چیانگ کایشک و قوای کمونیست‌ها تحت هدایت ماو زدونگ جریان داشت و میلیون‌ها کشته بر جای گذاشت، ناسیونالیست‌ها به تایوان عقب نشینی کردند. ایالات متحده گرچه روابط رسمی دیپلماتیک را فقط با پکن حفظ می‌کند، طبق قانون متعهد است که تایوان بتواند از خود در برابر تهدیدات خارجی دفاع کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور درباره تاختن کره شمالی به ایالات متحده برای پشتیبانی آمریکا از تایوان پایان بخش این نوبت خبری ما بود. میتونید اطلاعات و گزارش‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید.